مهربان باشی، مهربان باشی.
خب دوستان گرامی، پرسمان تربیتی رو هم شنیدیم با توضیحات استاد تراشیون به سوالات مرتبط با کودک و نوجوان. ساعت 16 امروز برنامه پرسمان تربیتی برای شما تکرار میشه. خب برنامه سرمشق رو آماده پخش داریم. همونطور که میدونید در این برنامه به بررسی موضوع نهج البلاغه پرداخته میشه با توضیحات استاد محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزت بخش و توانا. سلام به شما شنوندگان فرهیخته و همراهان همیشگی رادیو معارف. برنامه سرمشق رو از رادیو معارف میشنوین. برنامه‌ای که تلاش میکنه قطره هایی از دریای بیکران حکمت نهج البلاغه و آموزه های گرانبهای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به گوش جان شما برسونه و هممون رو در مسیر بندگی و کمال یاری کنه. در برنامه امروز به امید خدا درباره مفهوم ذلت با شما صحبت میکنیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم.
عزیزان، در نگاه اول شاید ذلت تداعیگر فقر مادی، ناتوانی جسمی یا شکست در اجتماع باشه، اما آموزه های علوی فراتر از این ظاهره. امام علی علیه السلام به ما یاد میدن ذلت واقعی خفتیه که انسان در درون خودش احساس میکنه. خم شدن عزت نفس در برابر غیر خدا، چشم دوختن به دست دیگران و از دست دادن استقلال اراده. بله، فقر مادی اگه با عزت نفس همراه باشه هرگز ذلت نیست، اما غنای مالی اگر با وابستگی و تسلیم همراه بشه این ذلته. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق از ذلت و خاری بحث میکنیم بر اساس نهج البلاغه. عوامل ذلت آور رو بیان کردیم، مواردی از نهج البلاغه از جمله دنیا طلبی، حرص، سخنان نسنجیده گفتن، بخل و طمع از این جمله عوامل بود. طمع گاهی به مال، گاهی به غذا و خوردنی هاست، گاهی به شهرت و مطرح بودن. اسارت شکم بسیار بده، یعنی برای لقمه نانی یا رسیدن به سفره چرب و نرمی کسی عزت خود رو زیر پا بگذاره و خود رو حقیر بسازه تا به یک لقمه نان و یا طعمه مادی برسه. افراد شکمپرست و حریص نسبت به غذا و پرخوری روزی دچار این ذلت از ناحیه شکم میشن. آزاده کسی است که از بردگی شکم رها باشه. حضرت امیر در نهج البلاغه از برادر گرانقدر و بزرگواری یاد میکنه و صفات نیک او را برمی شماره. در حکمت 289 کان لی فی ما مضا اخون فی الله، از جمله صفات نیک آن این است که وکان خارجن من سلطان بطنه، اسیر و برده شکم نبود. شنیدید که کسی به درویشی، به کشاورزی گفت چرا بر سر سفره حاتم تایی نمیای که همواره برخوردار باشی و از هیزم کشی رها بشی. گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم تایی نبرد. از جمله عوامل ذلت آور یکی هم گناهه. گناه در اثر بردگی هوای نفس پدید میاد. انسان نمیتونه خودش رو از چنگ تمایلات نفسانی برهانه. به همان دلیل و شکل که تقوا و پارسایی عزت آور هست، گناه و عصیان خارسازنده است. امام علی علیه السلام همچنان که تقوا را دژ و قلعه استوار عزت میدانه، ان التقوا دار و حصن عزیز، گناه رو هم سرای ذلت میشماره که نه خود ساکنان قلعه گناه مسئولیت دارند و نه کسانی که به آن روی میآورند. خطبه 157 رو دقت بفرمایید، میفرماید که الفجور دار و حصن ذلیل لا یمنع اهله ولا یحرز من لجع الی. گناه و فجور پناهگاه ناامنی است و مسئولیت نمیاره. حضرت امیر زوال نعمتها رو هم نتیجه گناهان میشماره و قسم میخوره که و ایم الله ما کان قوم قطو فی غض نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها. خطبه 178. به خدا قسم هیچ قومی در نعمت سرشار و زندگی خوب نبودند که ازشون زائل شد، مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شدند. مگر نه اینکه گاهی آبروی یک عمر با یک گناه که علنی میشه از بین میره. مگر نه اینکه چهره‌های معروف و محبوب و مطرح گاهی با رو شدن مفاسدشون و اختلاس و زد و بند و شغل‌های حرام و درآمدهای نامشروع از چشم و از دلها میفتن و دچار ذلت بعد از عزت میشن. هوشیار باشیم که گوهر عزت ما با سنگ گناه شکسته نشه. در ادامه از عوامل دیگر ذلت خدمت شما خواهم گفت.
یا علی و یا علی و یا علی.
در میان کتاب‌ها و نوشته‌ها کمتر اثری را میتوان یافت که با گذشت زمان جاودانه بماند و رنگ کهنگی به خود نگیرد و جاذبه اش را از دست ندهد. اما نهج البلاغه، این کیمیای کلام امیر سخن، مولا علی علیه السلام چنان شور و شوق و علاقه‌ای در دلهای دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد کرده که فراموش شدنی نیست. مرحوم سید رضی، گردآورنده کتاب شریف نهج البلاغه، در مقدمه این کتاب درباره عظمت سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام می نویسد: سخنان آن حضرت در بردارنده عجایب بلاغت و شگفتی های فصاحت و گوهرهای ادبیات عرب و مطالب ارزشمندی درباره مسائل دینی و دنیوی است که این همه از امتیازات در هیچ کلامی جمع نشده و چنین سخنان جامعی در هیچ کتابی گرد نیامده است، زیرا امام علی علیه السلام یگان سرچشمه فصاحت و منشأ و مأخذ بلاغت است که رموز بلاغت از آن بزرگوار آشکار شده و آیین و راه و رسم فصاحت از او گرفته شده است و هر گوینده سخن پروری از روش او پیروی کرده و هر واعظ بلیغی از سخنان آن حضرت یاری طلبیده و خود در میدان سخنوری گوی سبقت را از همگان ربوده است.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و با موضوع ذلت. بزرگترین دلیلی که انسان رو به سمت ذلت میکشونه طمعه. وقتی چشم فرد دنبال داشته های دیگرانه و میترسه چیزی رو از دست بده، ناگزیر باید کرامت و عزتش رو به بهای اون معامله کنه. حضرت علی علیه السلام در کلمات حکیمانشون این طمع رو به آتشی تشبیه میکنن که هرگز سیر نمیشه و صاحبش رو بالاخره میسوزونه. رهایی از ذلت در گروه رهایی از وابستگی ها و بنده واقعی خدا بودنه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
همچنان بحث ما از عوامل ذلت یا عواملی که آبرو و عزت رو میشکنه و شخص رو از چشم ها میاندازه. گاهی محبت های ناروا و حساب نشده، عشق های یک طرفه سر از رسوایی یا ذلت در میاره. گرچه طبع عشق آدمی رو خاضع و متواضع و رام و آرام میکنه و عاشق حاضر برای خاطر معشوق هر چیز رو به جان بخره، ولی اگر طرف هیچ تمایلی و چراغ سبزی نشون نده، این نحوه عشق و محبت خار میسازه. شما کوچک میشید ولی آن طرف اصلا نگاهتون هم نمیکنه. چرا انسان محبت خود رو حراج کنه و ارزان بفروشه و به کسانی دل ببازه که اصلا تحویل نمیگیرن و آدم حساب نمیکنن؟ به این جمله حکیمانه حضرت امیر دقت کنید در حکمت 451: رغبتک فی زاهد فیک ذل نفس. زهد یعنی بی توجهی، بی رغبتی. اگر تو رغبت و تمایل و عشق به کسی داشته باشی که نسبت به تو بی توجهه، زاهد فیک، این برای تو و برای نفس و روح تو ذلته. برای کسی بمیر که برات تب میکنه. عاشق کسی باش که قدر عشق تو رو بدونه و محبت تو رو خریدار باشه. جمله دیگر حضرت امیر اینه در نامه 31 به امام مجتبی: لا ترغبن فی من زهد عنك. راغب و مشتاق و دلبسته کسی نباش که نسبت به تو رغبت و تمایل نداره. هی باید مرتب منت بکشی، کوچک بشی، تمنا کنی و او اصلا محل نگذاره. این ذلت میاره. مؤمن باید عزت نفس خودش رو حفظ کنه. عاملی دیگر که در همین وادی هاست تواضع بیجا. هرچند که تواضع مایه عزت و محبوبیته، اما در برابر کسی که طغیانگر و مغرور هست و ارزش تواضع تو رو نمیدانه، این بیجاست و ذلته. به خصوص تواضع و اظهار کوچکی در مقابل ظالمان. اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است. اشک کباب موجب طغیان آتش است. یا تواضع در مقابل ثروتمندی که قارون صفتانه به اموال خودش مینازه، چنین تواضعی هم مایه ذلت، هم گاهی بر باد دهنده دین و ایمان. حضرت می‌فرماید: من اتا غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دینه. حکمت 228. خیلی شگفته. هر کس سراغ ثروتمندی بره و به خاطر ثروت و پولداری او در برابرش تواضع و کرنش کنه و دم به جانبانه و رفتار متملقانه داشته باشه، دو سوم دینش رو از دست داده، یک سوم دیگر رو مواظب باشه که از دست نره. موارد دیگری هم هست که در برنامه دیگر انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. تا برنامه دیگه و حکایتی دیگه از دریای بیکران نهج البلاغه، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حق یار و یاورتون و خدا نگهدار.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه سرمشق که تقدیم شما شد 18:30 دقیقه امروز برای علاقمندان تکرار میشه. از رادیو معارف در کنار شما هستیم انشاءالله تا 6 بامداد. و اما علاقمندان به رواق معرفت و توضیحات حجت الاسلام شاکرین در این برنامه.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه های رادیو معارف. در مجالی که با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم، در ادامه مباحثی که در سری جدید این مجموعه برنامه در نقد و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی تقدیم شما میکردیم، انشاءالله مباحثی رو با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین تقدیم شما خواهیم کرد. در ابتدای برنامه خدمت جناب استاد شاکرین که قبول زحمت کردن و در استودیو حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
در برنامه رواق معرفت در ادامه مباحثی که در حوزه الحاد جدید داشتیم به بحث زیستشناسی فرگشتی رسیدیم. دو برنامه ایست که این بحث رو خدمت از تالی هستیم و توضیحات خوب شما رو در این زمینه شنیدیم. ما در هفته گذشته دو اصل رو اشاره کردیم. در مجال امروز میخواییم ادامه اصول فکری نظریه تکامل داروین رو اشاره کنیم. به اصل سوم رسیدیم که فقط عنوانش رو جناب استاد شاکرین اشاره کردید که اصل وراثت بشه. حالا توضیحاتش رو بشنویم که این اصل رو چگونه داروین مطرح میکنه.
ببینید، در رابطه با وراثت من دوباره برگردم، گفتیم خب موجود زنده گاه با شرایطی روبرو میشه که حیاتش رو تهدید میکنه، بقاش رو تهدید میکنه. این اگر بتواند سازگار بشه با محیط، یعنی اگر در برابر اون شرایط تهدید کننده بتونه در خودش تغییری ایجاد بکنه، به تناسب اون شرایط باقی خواهد ماند و الا نابود خواهد شد. پس اونایی که این تغییر رو ایجاد میکنن میمانند و اونایی که نمیکنن از افراد جمعیت نابود میشن. خب اینی که تغییر درش ایجاد کرد، ببینید افراد یک جمعیت، مثلا ما نوعی فرض کنید که پرنده داریم، در یه شرایطی تهدید شدن، همون مثلا گنجشک رو در نظر بگیریم، تعدادی از این گنجشک ها نتونستن تغییر لازم متناسب با اون شرط در خودشون ایجاد کنند، تعدادی تونستن. مثلا فرض کنید که اول پر زیادی بدنش رو پوشش نمیداده، سرمای شدیدی شده، بعد تو اون شرط سرما بعضیشون تونستن پرهایی رو در نواحی مختلف بدنشون علاوه بر بالی که باش پرواز میکنن ایجاد بکنن که گرمای بدنشون رو حفظ بکنه. یه سری نتونستن، اونایی که نتونستن از بین میرن، اونایی که تونستن باقی میمونن. خب حالا که اینو باقی ماندند، اینی که باقی مانده یه تغییری در خودش ایجاد کرده، این تغییر منتقل میشه به نسل بعد. پس دیگه نسل بعدی گنجشک ها دیگه از سنخ گنجشک هایی که قبلا نتونسته بودن در اون شرایط سرمایی بمانند اونگونه نیست، بلکه چیه؟ بلکه گنجشک هایی هستن که تونستن این شرایط رو در خودشون ایجاد کنن. یا مثلا فرض کنید موی بلند، بعض از گونه های حیوانی موهای بلندی تونستن بر خودشون ایجاد کنن که اونها رو در برابر سرما محافظت کنه. اینها تونستن بمانن، اونهایی که نتونستن از بین قرض شدن، اینایی که تونستن بمانن خب ماند، خودش که موند، وقتی ماند فرصت زاد و ولد داره. خب وقتی زاد و ولد می کند، این تغییری که در او ایجاد شده به نسل بعدی وراثت می رسد. پس نسلهای بعدی اون جمعیتیست و افرادی از جمعیت هستند که با این ویژگی‌اند، یعنی موی بلند دارند و میتونن داشته باشند. پس ببینید یه تغییری در اینا پیدا شد، این تغییر منتقل شد به نسل‌های بعدی. نسل‌های بعدی نسل‌هایی هستند که این تغییر رو دارند.
درسته.
یه چیز دیگری هم آقای داروین مطرح میکنه و اون همون تغییر و دگرگونیست. در واقع همین حرف هاست، منتها به یه بیان دیگه ای مطرح میشه و اون اینه که همیشه بین نسلهای جدید و نسلهای پیشین یه تفاوتهایی هست.
هنه.
و این تفاوتها در واقع تفاوتی که الان مثلا نسل دوم نسبت به نسل اول داره، این منتقل میشه به سومی. سومی هم باز در شرایط مختلفی قرار میگیره، یه تغییراتی درش ایجاد میشه، این تغییر رو منتقل میکنه به نسل بعدی. پس نسل سوم هم نسبت به دومی تفاوت داره. نسل چهارم این تفاوت رو میگیره، با این خصوصیات پدید میاد، بعد یه تغییراتی پیدا میکنه، منتقل میکنه به نسل بعدی. پس همین جور هر نسلی، حتی یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی مثلا شما یک جانور تخمگذار هست یا حتی پستاندارانی که بچه‌زا هستن، گاهی شما می‌بینید که در این نسل بعدی که تولید میکنه خود به خود، که این دیگه خیلی هم ربطی به اون عوامل قبلی که گفتیم نداره، ولی می‌بینید که مثلا یکشون یه تفاوتی داره، مثلا یکی رنگ بدنش فرق میکنه، منقارش مثلا با
متفاوت قبل،
حتی مثلا چند تا بچه که میزان یکیشون دوتاشون با بقیه فرق میکنن. پس یه تغییراتی هم اینجوری داریم که اینا رو بهش در واقع آیداره میگه اینا رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم چی میشه که این تغییرات پیدا میشه، اینا رو میگه اسم شانس رو بر اینها میگذاره. پس ما یک تغییر و دگرگونی هایی هم داریم که به تعبیر آقای داروین اینا شانسی هستن. در اینجا ما با یه مفهوم دیگه روبرو میشیم توی نظریه تکامل که اینم خیلی مهمه و اون بحث اصلا خود مفهوم شانس و تصادفه. شانس و تصادف در واقع داره به ما این رو میگه که در این فرایند تطورات و تغییراتی که در موجودات زیستی، موجودات زنده پدید میاد، یه سری تغییرات داریم که اینها میتونه قانونمند باشه، یه سری تغییرات داریم که اینا شانسیان و تصادفیان. مثلا قانونمند چیه؟ گفتیم که اونی که تونست با محیط سازگاری پیدا کنه میمانه،
بله.
اونی که نشد
از بین میره،
از بین. این میشه قانونمند. پس انتخاب طبیعی اینجا یه نوع قانونمندی میشه خودش. اما این که ما نگاه میکنیم میبینیم گاهی توی تولید مثل یه تفاوتی رخ میده، مثلا میبینیم سگ چند تا بچه میذاره، یکیش رنگش فرق میکنه، رنگ بدنش با بقیه، این میگن شانسه. اینو اصطلاحاً گاهی یه تغییرات هست بهش میگن جهشه، که امروزه بهش میگن جهش ژنتیک. جهش رو اصطلاحاً میگن که شانسه، یعنی اصطلاحاً بهش میگن کپی برداری اشتباه ژنتیک. یعنی چی؟ شما فرض کنید یه برگ نوشته ای رو میخواید تکثیر بکنید، میدید به دستگاه تکثیر براتون چاپ کنه. این دستگاه تکثیر که چاپ میکنه، گاهی نگاه میکنید ببینید که یه کلمه ای مثلا یه نقطه ای
اضافه،
یه جا اضافه خورده یا یه نقطه ای کم شده، و این کم و زیاد شدن معنا رو عوض میکنه.
بله.
معنا رو عوض میکنه. اینا میگن تو فرایند تحول گاهی جهش های ژنتیک، یعنی کپی برداری های اشتباه ژنتیک رخ میده.
واقعا تفاوت،
یعنی تو رمز ژنتیک این مثلا یکی از این کدهای ژنتیکش با اون دیگری فرق میکنه. پس یه همیشه تغییرات از راه تنازع بقا
نیست.
و امروزه که اصلا تغییرات از راه متعدد دیگری هم مطرح میکنن. اما حالا بخوایم جمع‌بندی کنیم نظریه داروین رو، همین اصولی که گفتیم رو جمعش کنیم با هم دیگه، ببینیم چی از توش در میاد. ببینید، حرف آی داروین و کل نظریش اینه که یه موجود زنده در یه شرایط قرار میگیره، این اگر تونست تغییر در خودش ایجاد کنه میمانه متناسب با شرط محیط و الا نابوده. پس برای بقا باید تغییر صورت بگیره، این تغییر باید سازگاری با محیط باشه.
بله
درست. اونی که میمانه اقواست، قوی تره،
انسبه.
اقواس یعنی چی؟ یعنی قوت این رو داشت که خودشو با شرایط
سازگار کنه.
اونی که نتونست نابوده، پس قوی تر میماند. انسب، اصله، اونی که فیت تر هست اون میماند. خب این تغییر پیدا کرده، این تغییر چون این مان بقیه از بین رفتن، این فرصت تولید مثل پیدا میکنه و این تغییری که پیدا کرد منتقل میشه به نسل بعدی. پس نسل بعدی متفاوت از قبلیه. اینم توی شرایط همه مسائل براش پیش میاد.
بله.
و این نسل بعدی متفاوت از این میشه و همینطور شما برید جلو هزار تا نسل، هی تفاوت. این تفاوت ها بسیار جزئی هن، بسیار اندکن، ولی وقتی مثلا 100 تا نسل گذشت یه دفعه میبینید این شد یه چیزی دیگه. مثلا میبینید مورچه شد پشه، تونست بال پیدا کنه، تونست یه تغییراتی ایجاد کرد در خودش، آرام آرام یه دفعه بال پیدا نکرده، اما تغییرات خیلی جزئی و اندکی پیدا شده. گاهی هم جهش های ژنتیک اومده وسط و تغییراتی ایجاد کرده. کم کم نسل‌های متعدد متوالی که ذره ذره تغییرات پیدا شده، این تغییرات ذره ذره میان جامعه. به اینکه وقتی اون طرف رو نگاه میکنیم میبینیم این شده یه چیز دیگه،
کاملا متفاوته با این،
خیلی تفاوت داره به این. خب وقتی اینطوری شد، اون وقت شما میبینید که حیات از تک یاخته شروع میشه، هی آرام آرام تغییرات صورت میگیره. در یه شرایطی آبزیان درست میشن، بعد کم کم مهرداران درست میشن، هی اینا با تغییراتی که پیدا کردن و خورده خورده این تغییرات شده یه چیزی، مثلا بال پیدا میکنه، اونو پیدا میکنه، کم کم بینایی پیدا میکنه، بینایی نیست یه دفعه چشم درست شده. هزاران تغییر یا ده ها هزار تغییر یا صد ها هزار تغییر به تدریج در طول زمان ها و یا جهش هایی صورت گرفته، تغییراتی تو موجود زنده پدید آمده، کم کم شده چشم، کم کم شده دست، کم کم شده این، کم کم شده اون. آرام آرام میبینیم این گونه های مثلا بعد مهرداران، پستانداران شکل میگیرن، بعد کم کم موجود دوپاش
خود خزندگان میبینیم انواع متعددی.
بله.
مثلا شکل
بله.
میگیرن.
بعد کم کم میبینیم به جای خزندگان موجوداتی که پا دارن، دست و پا دارن شکل میگیرن، بعد به جای چهار پا مثلا راه رفتن راست قامت شکل میگیره، اینم کم کم این راست قامت میاد، انواع میمونهای اینجوری هستن بخششون و و و تا در واقع میرسیم به هومو و سوانسکوم ها رو میبینیم، هومرکتوس رو میبینیم، نمیدونم ناندرتال ها رو میبینیم، کرومانیون ها رو میبینیم، هی تغییر هوموساپینس شکل میگیره، مثلا فرض کنید کرومانیون ها هستن، بعد میاد کم کم هوموساپینس ساپینس انسان که ما هستیم.
درست.
این در واقع
خلاصه نظریه